در مثال سابق خود تغییری می دهیم. همان کره را داریم. منتها به جای اینکه در هوا یا آب قوطه‌ور باشد، در ماده چسبناکی جای گرفته است. به علاوه دیگر نمی تپد، بلکه به شکل منظمی به دور یک محور ثابت به زاویه کوچکی در یک جهت دوران می کند و سپس در جهت عکس می چرخد. ماده چسبنده به کره می چسبد و قسمت‌های چسبیده ناچار از حرکت کره تقلید خواهند کرد. این قسمت‌ها به نوبه خود قسمت‌های مجاور خود را وادار به تقلید می‌سازند و الی آخر، به طوری که موجی در محیط پدید می‌آید. اگر اختلاف میان حرکت ماده و حرکت موج را در نظر آوریم، می‌بینیم که این دو حرکت بر یک خط انجام نمی‌گیرند. موج در امتداد شعاع کره منتشر می‌شود، در صورتی که جهت حرکت ذرات محیط عمود بر این امتداد است. به این ترتیب موجی عرضی ایجاد کرده‌ایم. امواجی که بر سطح آب منتشر می شوند امواج عرضی هستند. چوب پنبه‌ای که روی آب واقع است در جای خود بالا و پایین می رود، اما موج بر روی سطح افقی پیش می رود. از طرف دیگر امواج صوتی آشناترین نمونه امواج طولی محسوب می شوند. یک نکته دیگر، موجی که به توسط کره تپنده یا کره نوسان کننده در محیط همگن ایجاد می شود موجی کروی است و به این جهت چنین نامیده می شود که در هر لحظه تمام نقطه هایی که بر روی کره محیط بر چشمه موج واقعند حالت واحدی را دارند. قطعه از یکی از این کره ها را در فاصله زیادی از چشمه در نظر می گیریم. هر اندازه که این قطعه دورتر باشد و خود آن قطعه کوچکتر انتخاب شود، شباهت آن به صفحه مستوی زیادتر می گردد. اگر خیلی زیاد در بند دقت نباشیم، می توانیم بگوییم میان قسمتی از یک صفحه و قطعه از سطح کره ای که شعاع آن خیلی بزرگ است تفاوت محسوسی وجود ندارد. و همین جهت در بحث از قسمت کوچکی از یک موج کروی که به فاصله زیاد از چشمه قرار دارد از موج تخت نام می‌بریم. در شکل هر اندازه که قسمت هاشور زده از مرکز کره ها دورتر و زاویه میان دو شعاع کوچکتر باشد، موج تخت بهتر نمایش داده شده است. مفهوم موج تخت مثل بسیاری از مفاهیم دیگر فیزیکی قصه‌ای است که فقط به درجه معینی از دقت تحقق می‌یابد. معذالک مفهومی است بسیار مفید که بعدها به آن محتاج خواهیم شد. نظریه موجی نور. به خاطر بیاورید که چرا توضیح پدیده‌های نوری را ناگهان متوقف ساختیم. غرض ما آن بود که نظریه دیگری را درباره نور مطرح سازیم که با نظریه ذره‌ای اختلاف دارد، ولی در این حال می‌کوشد که همان حوزه از واقعیات را تحلیل کند. به این منظور ناچار شدیم رشته سخن را قطع کنیم و به شرح مفهوم امواج بپردازیم. اینک می توانیم به موضوع اصلی خود بازگردیم. یکی از معاصران نیوتن یعنی هویگنز بود که نظریه کاملا جدیدی را وضع کرد. او در رساله مربوط به نور خود چنین نوشت: به علاوه اگر نور برای انتشار خیش به زمان احتیاج داشته باشد و این مسئله است که اکنون مورد بحث ماست، نتیجه چنان خواهد بود که این حرکت متوالیاً بر ماده واسط تأثیر می‌کند و بنابراین مانند صوت به صورت سطوح و امواج کروی منتشر می‌گردد. علت اینکه آنها را موج می‌نامیم شباهتی است که میان آنها و امواجی که با افتادن سنگ در آب ایجاد می‌شوند و به صورت دایره‌های متوالی پخش می‌گردند وجود دارد. گویی که امواج سطح آب علت دیگری دارند و فقط بر سطح مستوی انتشار پیدا می‌کنند. مطابق نظریه هویگنز نور موج است، یعنی انتقال انرژی است نه انتقال جوهر مادی. دیدیم که نظریه ذره‌ای بسیاری از حقایق مشهور را توضیح می‌داد. آیا نظریه موجی هم این توانایی را دارد؟ باید بار دیگر همان سوالاتی را که نظریه ذره‌ای پاسخ گفته است مطرح سازیم و ببینیم که آیا نظریه موجی هم می‌تواند به همان خوبی پاسخ دهد. این کار را به شکل مکالمه میان نون و ه انجام می‌دهیم. نون معتقد به نظریه ذره‌ای نیوتن است و نظریه هویگنز را قبول دارد. در این سوال و جواب هیچ یک حق ندارد از دلایلی که بعد از این دو استاد بزرگ پیدا شده است استفاده کند. نون در نظریه ذره‌ای سرعت نور معنی کاملا مشخصی دارد و آن سرعتی است که ذرات با آن فضای تهی را می‌پیمایند. معنی سرعت نور در نظریه موجی چیست؟ ه. البته مقصود از آن سرعت امواج نور است. هر موجی با سرعت معینی منتشر می‌گردد. موج نور هم به همین کیفیت. نون به این سادگی ها هم نیست. امواج صوتی در هوا منتشر می شوند و امواج اقیانوس در آب. هر موج محیطی مادی لازم دارد تا بتواند در آن انتشار پیدا کند، ولی نور از خلأ یعنی از جایی که صوت نمی تواند عبور کند می گذرد. فرض وجود موجی در فضای توهی مثل فرض این است که موجی اصلا وجود ندارد. ته البته این اشکالی است ولی برای من تازگی ندارد. استاد من در این باره به دقت بسیار اندیشه کرد و به این نتیجه رسید که یگانه راه رهایی از این دشواری آن است که به وجود جوهری فرضی اسیر یا اتر قائل شوی که محیطی شفاف است و تمام جهان را پر کرده است. در واقع همه عالم در اسیر غوطه بر است. اگر جرأت کنیم و این مفهوم را وارد کنیم همه چیز روشن و قانع کننده می شود. نون. ولی من به چنین فرضی ایراد دارم. نخست من که یک جوهر فرضی دیگر را وارد می کند و همکنون تعداد جوهرهای مادی در فیزیک بسیار زیاد است. دلیل دیگری نیز علیه آن وجود دارد. البته شک ندارید که هر چیز را باید در قالب مکانیک تحلیل کرد. با اسیر چه خواهید کرد؟ آیا می توانید به این سوال ساده پاسخ دهید که اسیر چگونه از ذرات بنیادی خود ساخته شده است و چگونه در پدیده‌های دیگر متجلی می‌شوند؟ ه. اعتراض اول شما بجاست، ولی با قبول اسیر بی‌وزن و ساختگی از شر ذره‌های بسیار ساختگی‌تر نور آسوده می‌شویم. اینک به جای بی‌نهایت جوهر مادی که هر کدام به یکی از رنگ‌های بی‌شمار طیف مربوط می‌شد، سر و کار ما با یک جوهر مادی اسرارآمیز خواهد بود. آیا قبول ندارید که این خود پیشرفتی واقعی است؟ دست کم تمام اشکالات در یک نقطه متمرکز شدن. دیگر به این فرض ساختگی احتیاجی نیست که ذرات مربوط به رنگ‌های مختلف فضای توهی را با سرعت واحدی سیر کنند. استدلال دوم شما نیز صحیح است. ما نمی‌توانیم برای اسیر توضیحی مکانیکی ارائه دهیم. ولی شکی نیست که مطالعات بعدی پدیده‌های نوری و شاید پدیده‌های دیگر ساختمان آن را آشکار خواهند ساخت. فعلا باید در انتظار آزمایش‌های جدید و نتایج آنها باشیم، ولی امیدوارم که سرانجام مسئله ساختمان مکانیکی اسیر حل و آشکار خواهد شد. نون. بسیار خوب. اکنون که در این مسئله نمی‌توان به نتیجه قطعی رسید، از آن می‌گذریم. من با چشم پوشیدن از این ایرادها میل دارم بدانم که نظریه شما پدیده‌هایی را که در نظریه ذره بسیار روشن و قابل فهم هستند چگونه توضیح می‌کند. مثلا این حقیقت را در نظر می‌گیریم که نور در خلأ یا هوا در امتداد خط راست منتشر می‌شود. تکه کاغذی که در مقابل شمعی قرار گیرد سایه‌ای بر دیوار می‌اندازد که حدود کاملا مشخصی دارد. اگر نظریه موجی نور درست باشد، دیگر امکان تشکیل سایه‌ای که حدود آن کاملا مشخص باشد وجود نخواهد داشت. زیرا موج می‌تواند خم شود و از کنار آن بگذرد و حد سایه را محو سازد. شما می‌دانید که یک کشتی کوچک بر روی دریا نمی‌تواند مانعی برای امواج به شما آید. امواج آن را دور می‌زنند و سایه‌ای به وجود نمی‌آورند. این استدلال قانع کننده نیست. امواج کوتاهی را روی رودخانه‌ای در نظر بگیرید که به کشتی بزرگی برخورد کنند. امواجی که در یک طرف کشتی ایجاد شده‌اند در طرف دیگر آن دیده نخواهند شد. در صورتی که موج‌ها به اندازه کافی کوچک و کشتی به اندازه کافی بزرگ باشد، سایه‌ای کاملا مشخص تشکیل می‌شود. بسیار محتمل است که انتشار مستقیم الخط نور به علت کوچکی و فوق‌العاده طول موج آن در مقایسه با اندازه موانع عادی و قصر روزنهایی باشد که در آزمایش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. از کجا معلوم که اگر موانع بی اندازه کوچکی در سر راه آن گذاشته شود سایه‌ای تشکیل گردد؟ ممکن است تعبیه دستگاهی که بتواند خم شدن نور را نشان دهد با دشواری‌های آزمایشی بزرگی همراه باشد. با وجود این، اگر چنین آزمایشی را بتوان به مرحله عمل درآورد، در انتخاب میان نظریه موجی یا نظریه ذره‌ای دارای اهمیت بسیار خواهد بود. نون. ممکن است نظریه موجی در آینده سبب پیدایش حقایق جدیدی شود، ولی من اکنون با هیچ داده آزمایشی آشنا نیستم که آن را به طرز قانع کننده تایید کند. تا زمانی که از راه آزمایش به طور قطع ثابت نشود که نور ممکن است خم شود، من هیچ دلیلی برای نپذیرفتن نظریه ذره نور که ساده تر و بنابر آن بهتر از نظریه موجی است نمی‌بینم. با آنکه حق مطلب آنگونه که باید ادا نشده است، باید این گفتگو را قطع کنیم. هنوز باید نشان داد که نظریه موجی چگونه شکست نور و تنوع رنگ‌ها را توضیح می‌دهد. چنان که دیدین نظریه ذره‌ای به خوبی از عهده این کار برمی‌آید. از شکست نور شروع می‌کنیم. ولی بهتر است ابتدا مثالی را در نظر گیریم که هیچ ارتباطی با مبحث نور ندارد. دو نفر که هر کدام یک سر عصایی را در دست دارند در فضای بزرگ و بازی قدم می‌زنند و به خط مستقیم با سرعت مساوی پیش می‌روند. تا موقعی که سرعتشان یکی است، چه زیاد باشد یا کم، عصا فقط حرکت موازی خواهد داشت، یعنی نخواهد چرخید و امتدادش تغییر نخواهد کرد. اگر در یک مدت بسیار کوچک، مثلا در کسری از ثانیه، حرکات آن دو با یکدیگر مساوی نباشد، یعنی سرعت یکی نسبت به دیگری تغییر نماید، چه روی خواهد داد؟ بدیهی است که در این حالت عصا خواهد چرخید و چون دوباره سرعت یکسان شود دیگر امتداد حرکت عصا همان امتداد سابق نخواهد بود. تغییر امتداد درست در همان فاصله زمانی اتفاق می افتد که سرعت‌های دو راهپیما با هم متفاوت می شود. این مثال به ما کمک خواهد کرد که شکست یک موج را بفهمیم. موج تختی که از میان اسیر می گذرد به صفحه شیشه‌ای برخورد می کند. جبهه موج صفحه‌ای است که در هر لحظه تمام اجزای اسیر واقع بر آن حالت مشابهی دارند. چون سرعت نور تابع جنس محیطی است که از آن می‌گذرد، بدیهی است که این سرعت در شیشه با سرعت در فضای تهی فرق خواهد داشت. در زمان بسیار کوتاهی که جبهه موج وارد شیشه می‌شود، قسمت‌های مختلف آن سرعت‌های متفاوت خواهند داشت. بدیهی است آن قسمت که داخل شیشه شده سرعتی دارد برابر با سرعت نور در شیشه، در صورتی که بقیه موج هنوز همان سرعت در اسیر را دارد. به علت همین اختلاف سرعت که در جبهه موج در فاصله زمانی ورود به شیشه دست می‌دهد است که امتداد خود موج تغییر می‌کند. به این ترتیب می‌بینیم نه تنها نظریه ذره‌ای بلکه نظریه موجی نیز می‌تواند شکست نور را توضیح دهد. ملاحظات بیشتر که با اندک ریاضی توأم است نشان می‌دهد که توضیح نظریه موجی ساده‌تر و بهتر و نتایج آن کاملاً با مشاهده سازگار است. در واقع اگر بدانیم که تابع نور در عبور از محیط شکننده چگونه می‌شکند، به کمک استدلال‌های کمی می‌توان سرعت نور را در این محیط‌ها به دست آورد. اندازه‌گیری‌های مستقیم این پیش‌بینی‌ها و در نتیجه نظریه موجی نور را به خوبی تایید می‌کند. مسئله‌ای که هنوز باقی مانده مسئله رنگ است. باید به خاطر داشت که هر موجی با دو عدد مشخص می‌شود، یکی سرعت و دیگری طول موج آن. فرض بنیادی نظریه موجی این است که رنگ‌های مختلف به طول موج‌های مختلف مربوط می‌شوند. طول موج نور زرد با طول موج نور سرخ یا بنفش فرق می‌کند. به این ترتیب تفکیک ساختگی ذراتی که به رنگ‌های گوناگون تعلق دارند، جای خود را به تفاوت طبیعی طول موج می‌دهد. بنابراین آزمایش‌های نیوتن درباره تجزیه نور را می‌توان به دو زبان متفاوت شرح داد، که یکی زبان نظریه موجی است و دیگری زبان نظریه ذره‌ای. مثلا در زبان ذره‌ای، ذراتی که متعلق به رنگ‌های مختلف هستند در خلاء سرعت واحدی دارند ولی در شیشه سرعت‌هایشان متفاوت است. زبان موجی، اشعه‌ای که طول موج‌های مختلف دارند و متعلق به رنگ‌های گوناگون هستند در اسیر سرعت واحدی دارند ولی سرعت‌هایشان در شیشه با یکدیگر متفاوت است. زبان ذره‌ای، نور سفید ترکیبی است از ذراتی که رنگ‌های گوناگون دارند. در طیف این ذرات از یکدیگر جدا می‌شوند. زبان موجی، نور سفید ترکیبی است از امواجی که طول موج‌های متفاوت دارند و در طیف از یکدیگر جدا می‌شوند. عقل چنین اقتضا می‌کند که برای خاتمه دادن به ابهامی که از وجود دو نظریه مختلف درباره پدیده‌های واحدی نتیجه می‌شود، به بررسی دقیق مزایا و معایب هر یک از آن دو بپردازیم و سپس یکی از دو نظریه را قبول کنیم. مکالمه نون و ه نشان داد که اخذ تصمیم کار آسانی نیست. اتخاذ تصمیم در این مرحله بیشتر تابع ذوق و سلیقه است تا اعتقاد علمی. در زمان نیوتن و تا بیش از 100 سال بعد از او بیشتر فیزیکدانان طرفدار نظریه ذره‌ای بودند. تاریخ رأی خود را به سود نظریه موجی و علیه نظریه ذره‌ای مدت‌ها بعد در میانه قرن 19 اعلام کرد. نون در ضمن محاوره با ه اظهار نظر کرد که اتخاذ تصمیم درباره یکی از دو نظریه امری است که بنابر اصول از راه آزمایش امکان پذیر است. نظریه ذره‌ای خم شدن نور را ممکن نمی شمارد و وجود حدود مشخص را برای سایه ضروری می داند. در صورتی که بنابر نظریه موجی مانعی که به اندازه کافی کوچک باشد سایه ای نخواهد انداخت. کارهای علمی یانگ و فرنسل این نتیجه را از راه آزمایش ثابت کرد و نتایج نظری لازم از آن به دست آمد. پیش از این آزمایش فوق‌العاده ساده ای را شرح دادیم که در آن پرده سوراخ‌داری در مقابل چشمه نقطه‌ای قرار گرفته و سایه‌ای بر دیوار تشکیل شده بود. اکنون آن آزمایش را ساده‌تر و چنان فرض می‌کنیم که چشمه نور نوری همگن گسیل می‌کند. برای اینکه نتیجه بهتری به دست آید چشمه باید پرنور باشد. فرض کنیم که سوراخ پرده به تدریج کوچک و کوچکتر شود. چون چشمه قوی به کار بریم و سوراخ را به اندازه کافی کوچک کنیم، پدیده تازه و شگفت‌انگیزی ظاهر می‌شود که به هیچ وجه از دیدگاه نظریه ذره‌ای قابل فهم نیست. دیگر حد فاصله مشخصی میان روشنی و تاریکی وجود ندارد. روشنی ضمن یک رشته حلقه‌های روشن و تاریک، اندک‌اندک در زمینه تاریک محو می‌شود. پیدایش حلقه‌ها وجه مشخص صریح نظریه موجی است. توضیح نواحی روشن و تاریک متناوب در آزمایش دیگری که تا اندازه‌ای با این آزمایش متفاوت است آشکارتر خواهد بود. فرض کنیم بر صفحه کاغذ تیره‌ای با سوزن دو سوراخ ایجاد کرده باشیم که نور از آنها می‌گذرد. در صورتی که سوراخ‌ها نزدیک به یکدیگر باشند و چشمه نور همگن و قوی باشد، تعداد زیادی نوارهای روشن و تاریک بر دیوار مشاهده خواهند شد که به تدریج در تاریکی محو می‌شوند. توضیح آن ساده است. نوار تاریک در جای درست می‌شود که فرو رفتگی موج یکی از سوراخ‌ها با برآمدگی موج مربوط به سوراخ دیگر منطبق شود و یکدیگر را خنثی کنند. نوار روشن مربوط به جایی است که دو فرورفتگی یا دو برآمدگی موج‌های دو سوراخ سوزن یکدیگر را تلاقی کنند و سبب تقویت اثر یکدیگر شوند. توضیح حلقه‌های روشن و تاریک آزمایش قبلی که در آن پرده‌ای با یک سوراخ به کار رفته بود دشوارتر است، ولی اساس هر دو یکی است. شکل نوارهای تاریک و روشن در آزمایش دو سوراخی و حلقه‌های روشن و تاریک در آزمایش تک سوراخی را باید به خاطر بسپارید، چون بعداً این دو شکل متفاوت را توضیح خواهیم داد. آزمایش‌های فوق پراش نور را نشان می‌دهند. پراش انحراف از انتشار مستقیم خط نور در آن هنگام است که بر سر راه آن سوراخ‌ها یا موانع کوچکی قرار داده باشند. اگر اندکی از ریاضیات استفاده شود می‌توان بسی پیش‌تر رفت. می‌توان دید که برای ایجاد الگوی پراش به خصوصی چه طول موجی باید به کار برد. به این ترتیب آزمایش‌های فوق امکان اندازه‌گیری طول موج نور چشمه همگن به کار رفته را فراهم می‌آورد. برای اینکه تصوری از کوچکی این اعداد داشته باشید، طول موج دو نور بنفش و سرخ را که دو حد طیف خورشید هستند در اینجا ذکر می‌کنیم. طول موج نور سرخ برابر است با 800000 سانتی متر. طول موج نور بنفش برابر است با 400000 سانتی متر. نباید از کوچکی این اعداد متعجب شویم. پدیده سایه با حدود مشخص، یعنی پدیده انتشار مستقیم خط نور، از آن رو در طبیعت مشاهده می شود که تمام موانع و سوراخ‌هایی که به طور معمولی می بینیم در مقایسه با طول موج‌های نور فوق‌العاده بزرگند. تنها موقعی که سوراخ و موانع بسیار کوچک شود، نور سرشت موجی خود را آشکار می سازد. مزارک داستان تجسس نظریه‌ای درباره نور هنوز به پایان نرسیده است. رأی دادگاه قرن 19 هم قطعی و نهایی نبود. مسئله انتخاب میان ذره و موج مسئله است که برای فیزیکدانان جدید هم مطرح است، ولی این بار مسئله هم عمیق‌تر و هم دقیق‌تر است. خوب است فعلا شکست نظریه ذره نور را قبول کنیم تا در موقع خود به ماهیت معماگونه پیروزی نظریه موجی پی بریم. امواج نور طولی هستند یا عرضی؟ تمام پدیده‌های نوری که مورد مطالعه ما قرار گرفتند مؤید نظریه موجی نور بودند. خم شدن نور از موانع کوچک و توضیح شکست نور محکمترین دلایل درستی این نظریه به شما می‌رسد. از دیدگاه مکانیکی یک مسئله دیگر باقی می‌ماند که باید جواب داده شود و آن تعیین خواص مکانیکی اثیر است. برای حل این مسئله دانستن این نکته ضروری است که آیا امواج نور در اثیر امواجی طولی هستند یا عرضی؟ به عبارت دیگر آیا نور مانند صوت منتشر می‌شود؟ آیا این موج نتیجه تغییرات چگالی محیط است و نوسانات ذرات محیط در امتداد انتشار هستند، یا اینکه اسید به مربعی کشسان یا الاستیک شباهت دارد که فقط امواج عرضی در آن ممکن است تولید شوند و حرکت ذرات در امتدادی عمود بر امتداد انتشار موج انجام می‌گیرد؟ پیش از حل مسئله بهتر است از راه حدس ببینیم کدام یک از این دو جواب بر دیگری ترجیح دارد. پرواضح است که اگر امواج نور امواجی طولی بودند، وقت با ما یار بوده است. زیرا در این صورت مشکلاتی که در طرح و تعبیه اسیری مکانیکی خواهیم داشت بسیار آسان‌تر خواهد بود. و احتمالاً تصویری که از اسیر خواهیم داشت شبیه تصویر مکانیکی گازی است که انتشار امواج صوتی را توضیح می‌دهد. تصور اسیری که ناقل امواج عرضی باشد بسیار دشوارتر خواهد بود. تصور محیطی مربع مانند متشکل از ذراتی که امواج عرضی را انتشار می‌دهند کار آسانی نیست. اعتقاد هویگنز بر آن بود که اسیر هوا مانند است، نه مربع مانند. اما طبیعت محدودیت‌های ما واقعی نمی‌گذارد. آیا طبیعت در این مورد با فیزیکدانانی که می‌کوشند تمام رویدادها را از دیدگاه مکانیکی بررسی کنند نظر مساعد داشته است؟ برای پاسخ دادن به این سوال لازم است آزمایش‌های تازه دیگری را مورد بحث قرار داد. از میان آزمایش‌های متعددی که جواب این سوال را به ما می‌دهند، فقط یکی را انتخاب می‌کنیم و به بررسی جزئیات آن می‌پردازیم. فرض شود که ورقه بسیار نازکی از بلور تورمالین را در اختیار داریم که به شکل خاصی که نیازی به ذکر آن در اینجا نیست بریده شده باشد. نازکی این ورقه بلورین باید به اندازه کم باشد که از پشت آن بتوان چشمه نور را رؤیت کرد. حال دو ورقه از این نور را میگیریم و آنها را میان چشم خود و چشمه نور قرار میدهیم. انتظار چه رویدادی را خواهیم داشت؟ اگر صفحه های ترمالین به قدر کافی نازک باشند، باز هم نقطه روشن دیده خواهد شد. احتمال آنکه آزمایش انتظار ما را برآورد زیاد است. بیان که نگران احتمالی بودن این گفته باشیم، فرض میکنیم که از پشت دو ورقه بلورین نقطه روشنی رؤیت شود. اکنون با چرخاندن یکی از دو ورقه وضعیت آن را به تدریج تغییر میدهیم. این گفته در صورتی دارای معنی است که محل محوری که دوران حول آن انجام میگیرد ثابت بماند. خطی را که با شعاع بلورین مشخص میشود محور اختیار میکنیم، به این معنی که همه نقاط یکی از بلورها جز آن که بر محور قرار دارد تغییر مکان پیدا میکنند. حادثه عجیبی اتفاق می افتد. نور رفته رفته ضعیف می شود تا آنکه به کلی از بین می رود. اگر باز هم چرخاندن را ادامه دهیم، مجددا نور آشکار می شود و چون به وضعیت اولیه بازگردیم، همان منظره نخستین را دوباره خواهیم دید. بدون اینکه وارد شرح جزئیات این آزمایش و آزمایش‌های مشابه شویم، می توان سؤال زیر را طرح کرد: آیا با فرض طولی بودن امواج نور می توانیم پدیده ها را توضیح داد؟ اگر امواج طولی باشند، ذرات اثیر نیز مانند تابع نور در امتداد محور حرکت می‌کنند. اگر بلور بچرخد، چیزی در امتداد محور تغییر نمی‌کند. نقاط واقع بر محور حرکت نمی‌کنند و فقط تغییر مکان‌های بسیار خردی در نقاط نزدیک به آن صورت می‌پذیرد. امکان ندارد تغییر این اندازه چشمگیر، چون ناپدید شدن و ظاهر شدن تصویری جدید برای موجی طولی واقع شود. این پدیده و بسیاری پدیده‌های دیگر را تنها با فرض عرضی بودن امواج نوری و نه طولی بودن آنها می‌توان توضیح داد. به عبارت دیگر باید فرض کرد که اثیر مربع مانند است. این نتیجه مایه تأسف است. باید خود را آماده روبرو شدن با اشکالات عظیمی ساخت که از توضیح مکانیکی اثیر سرچشمه می‌گیرد. اثیر و نگرش مکانیکی. بحث درباره کوشش‌هایی که به قصد پی بردن به ماهیت مکانیکی اثیر به عنوان محیط انتقال نور انجام شده است، داستان مفصلی را تشکیل می‌دهد. چنانکه می‌دانیم، مقصود از ساختمان مکانیکی این است که ماده متشکل از ذرات شمرده شود و نیروهای میان آنها عمل کنند که در امتداد خط‌های واصل آنها هستند و تنها به فاصله بستگی دارند. فیزیکدانان برای آنکه از اثیر جوهر مادی مکانیکی مربع مانندی بسازند، ناچار شدند به فرضهای بسیار مصنوعی و غیر طبیعی متوسل شوند. چون این فرضها به گذشته تقریبا فراموش شده‌ای تعلق دارند، نیازی به ذکر آنها در اینجا نیست. ولی نتیجه‌ای که به دست آمد قابل توجه و با اهمیت است. مصنوعی بودن این فرضها و ضرورت قبول این همه فرضهای مستقل از یکدیگر کافی بود تا اعتقاد به دیدگاه مکانیکی را متزلزل سازد. علاوه بر دشواری‌هایی که در ساختمان اثیر جلوه‌گر می‌شوند، ایرادهای ساده‌تر دیگری نیز وجود دارد. اگر بخواهیم پدیده‌های نوری را به طور مکانیکی توضیح دهیم، ناچاریم که وجود آن را در همه جای جهان فرض کنیم. اگر نور برای انتشار به محیط محتاج است، پس فضای تهی نمی‌تواند وجود داشته باشد. ولی بنابر معلوماتی که مکانیک به ما می‌دهد، می‌دانیم که فضای میان ستاره‌ای در برابر حرکت اجسام مادی مقاومت نمی‌کند. مثلا سیارات از مربای اثیر بیان که با مقاومتی شبیه به مقاومت محیط‌های مادی روبرو شوند می‌گذرند. اگر اثیر مزاحم حرکت ماده نشود، باید گفت که کنش متقابل میان ذرات اثیر و ذرات ماده وجود ندارد. نور هم از اثیر عبور می‌کند و هم از آب و شیشه، ولی سرعت آن در دو جسم متفاوت است. این واقعیت را چگونه میتوان به طور مکانیکی تحلیل کرد؟ ظاهراً تنها با این فرض که کنش متقابلی میان ذرات اثیر و ذرات ماده وجود دارد. ولی دیدیم که در مورد اجسامی که آزادانه حرکت میکنند، فرض بر این بود که چنین کنش‌های متقابلی وجود ندارد. به عبارت دیگر، میان ماده و اثیر در پدیده‌های نورشناختی کنش متقابل وجود دارد، ولی در پدیده‌های مکانیکی وجود ندارد. این خود به طور قطع نتیجه ایست بسیار معمایی. برای رهایی از این همه اشکالات یک راه بیشتر به نظر نمی رسد. ضمن تلاش برای درک پدیده‌های طبیعی از دیدگاه مکانیکی، لازم آمد که در جریان پیشرفت علم تا قرن بیستم جوهرهای مادی مجعولی چون شعله‌های الکتریکی و مغناطیسی ذرات نور و اثیر را وارد کنیم. نتیجه‌ای که از این کار به دست آمد فقط آن بود که تمام اشکالات در چند نقطه اصلی نظیر اثیر در مورد پدیده‌های نوری متمرکز شوند. به نظر می‌رسد که تمام تلاش‌های بی‌ثمری که برای ساختن اثیر از راهی ساده انجام شده و نیز ایرادهای دیگر همه دال بر آنند که فرض بنیادی بر خطا بوده است. فرضی که بنابر آن می‌توان تمام رویدادهای طبیعت را از دیدگاه مکانیکی تحلیل کرد. علم نتوانست برنامه مکانیکی را به طرز قابل قبول اجرا کند و امروز هیچ فیزیکدانی به امکان تحقق آن عقیده ندارد. در مطالعه اجمالی که از اندیشه های اصلی فیزیکی کردیم به پاره مسائل حل نشده برخوردیم. با دشواری ها و موانعی مواجه شدیم که ما را در تلاش برای دست یافتن به نگرش یک دست و منسجم از پدیده های عالم خارج دوچار نومیدی می ساختند. در مکانیک کلاسیک برگه تساوی جرم گرانشی و جرم ماندی وجود داشت که به آن توجهی نشد. سرش ساختگی و جلی شعاره های الکتریکی و مغناطیسی را دیدیم. در کنش متقابل میان جریان الکتریکی و عقربه مغناطیسی به اشکالی برخوردیم که حل نشده به جای ماند. باید به خاطر داشت که این نیرو در امتداد خط واصل سیم و قطب مغناطیسی وارد نمی آمد و به سرعت بار متحرک بستگی داشت. قانونی که امتداد و اندازه این نیرو را بیان می کرد بسیار پیچیده بود و بالاخره همین اشکال بزرگی که با اثیر داشتیم. فیزیک جدید بر همه این مسائل تاخته و آنها را حل کرده است. ولی در ضمن تلاش برای حل آنها مسائل عمیق‌تر و جدیدتری ایجاد شده است. اکنون معرفت ما از دانش فیزیکدان نفر 19 هم وسیع‌تر و عمیق‌تر است. چیزی که هست این که تردیدها و دشواری‌های ما نیز وسعت و عمق بیشتری یافتند. خلاصه آنچه گفته شد. در نظریه‌های کهنه شعاره‌های الکتریکی و در نظریه‌های موجی و ذره‌ای نور شاهد کوشش‌هایی هستیم که برای تطبیق نگرش مکانیکی به کار رفتند. ولی در کاربرد این نگرش در حوزه پدیده‌های نوری و الکتریکی با اشکالات فراوان روبرو می‌شویم. بار الکتریکی متحرک بر عقربه مغناطیسی اثر می‌کند. ولی نیروی مؤثر به جای آن که فقط به فاصله بستگی داشته باشد، به سرعت بار نیز بستگی دارد. این نیرو نه جاذب است و نه دافع، بلکه عمود بر خط واصل بار به عقربه مغناطیسی عمل می‌کند. در مبحث نور باید بر علیه نظریه موجی و علیه نظریه ذره‌ای تصمیم بگیریم. تصور امواجی که در محیطی متشکل از ذرات منتشر شوند و نیروهای مکانیکی میان آن ذرات عمل کنند، محققاً تصوری مکانیکی است. محیطی که نور در آن منتشر می‌گردد کدام است و خواص مکانیکی آن از چه قرار؟ تا جواب این سوال داده نشود، نمی‌توان به تحویل پدیده‌های نورشناختی به پدیده‌های مکانیکی امیدی داشت. ولی مشکلاتی که در حل این مسئله وجود دارد به اندازه عظیم است که ناچار باید از سوال و در نتیجه از نگرش مکانیکی چشم پوشید. فصل سوم، میدان نسبیت، نمایش میدان. در نیمه دوم قرن 19 افکاری جدید و انقلابی در علم فیزیک وارد شدند. این افکار راه را برای نگرش فلسفی جدیدی که با نگرش مکانیکی متفاوت بود گشودند. نتایج کارهای فارادی و ماکسول و هرتز به پیشرفت فیزیک جدید و پیدایش مفاهیم جدیدی منجر شدند که نقش تازه‌ای را از واقعیت رقم زدند. کار ما این است که آن دگرگونی را که این مفاهیم جدید در علم موجب شدند بیان کنیم و نشان دهیم که چگونه به تدریج بر وضوح و توان این مفاهیم افزوده شده است. در اینجا خواهیم کوشید که توالی منطقی را دنبال کنیم و چندان در بند ترتیب تاریخی رویدادها نباشیم. مفاهیم جدید از پدیده‌های الکتریکی نشأت گرفتند، ولی آسان‌تر آن است که نخست آنها را از راه مکانیک مطرح سازیم. می‌دانیم که هر دو ذره یکدیگر را جذب می‌کنند و نیروی جاذبه به نسبت مجذور فاصله کاهش می‌یابد. می‌توان این واقعیت را به طریق جدیدی نمایش داد. و ما با آنکه می‌دانیم فهم مزیت این طرز بیان دشوار است، این کار را می‌کنیم. دایره کوچکی که در شکل زیر دیده می‌شود، نماینده جسم جذب کننده‌ای مثلا خورشید است. در واقع باید این نمودار را در فضا تصور کرد و آن را تصویری بر روی یک صفحه نپنداشت. به همین جهت دایره کوچک معرف کره‌ای در فضا مثلا خورشید است. چون جسم دیگری که آن را جسم آزمایشی نام می‌دهیم به نزدیک خورشید آورده شود، در امتداد خطی که مراکز این دو جسم را به یکدیگر متصل می‌کند، جسم آزمایشی جذب می‌شود.
بنابراین این خطوط عمود بر دایره امتداد نیروهای جاذبه خورشید را در هر نقطه که جسم آزمایشی وجود داشته باشد نمایش می‌دهد. پیکان‌هایی که بر روی هر یک از خطوط رسم شده علامت آن است که نیرو متوجه به خورشید یعنی نیروی جاذب است. این خطوط را خطوط نیروی میدان گرانش می‌نامند. فعلا آنچه می‌گوییم یک اصطلاح است و لزومی ندارد که اهمیت بیشتری برای آن قائل شویم. یکی از مشخصات شکل ما که درباره اهمیت آن بعداً سخن خواهیم گفت این است که خطوط نیرو در فضا رسم شده‌اند، جایی که در آن ماده‌ای حضور ندارد. فعلا تمام خطهای نیرو و یا به طور خلاصه میدان فقط بیانگر این نکته است که چون جسم آزمایشی در مجاورت کره‌ای که این میدان برایش قلم داد شده قرار گیرد چگونه حرکت خواهد کرد. خطوطی که در مدل فضایی ما دیده می‌شوند همه بر سطح کره عمودند. چون همه آنها از یک نقطه خارج می‌شوند بنابراین در نزدیکی کره تراکم یا به اصطلاح چگالی آنها زیادتر است و به تدریج که از کره دور می‌شویم تراکم آنها کمتر می‌شود. چون فاصله تا کره 2 یا 3 برابر شود، چگالی خطوط در مدل فضای ما 4 یا 9 مرتبه کاهش می‌یابد. اگرچه این کیفیت در شکل ما مشهود نیست. پس این خطوط 2 نیاز را برمی‌آورند. از یک طرف امتداد نیروی وارد بر آن جسم آزمایشی را نشان می‌دهند که به مجاورت کره خورشید آورده شده است و از طرف دیگر چگالی خطوط نیرو در فضا و به عبارت دیگر چگونگی تغییر میزان نیرو به نسبت فاصله را آشکار می‌سازد. نمای ترسیم شده میدان در صورتی که به درستی تفسیر شود هم امتداد نیروی گرانش را نشان می‌دهد و هم بستگی آن را به فاصله بیان می‌کند. همانطور که قانون گرانش را می‌توان به کمک الفاظ یا به زبان دقیق و با صفحه ریاضی بیان کرد، آن را از روی ترسیم میدان نیز می‌توان درک نمود و بیان داشت. این نمایش که آن را نمایش به وسیله میدان می‌خوانیم ممکن است روشن و جالب توجه باشد، ولی اثبات مفید بودن آن در توضیح گرانش بسیار دشوار است. ممکن است کتی این خطوط را بیش از یک ترسیم و یا شکل بشمارد و تصور کند که کنش واقعی نیروها از میان آنها می‌گذرد. البته این تصور اشکالی ندارد، ولی در این صورت باید فرض شود که در امتداد خطوط نیرو تندی تأثیر بی‌نهایت بزرگ است. نیروی کارگر میان دو جسم بنابر قانون نیوتن فقط به فاصله بستگی دارد و زمان دخالتی در آن ندارد. نیرو از جسمی به جسم دیگر بی‌گذشت زمان منتقل می‌شود. ولی چون حرکت با تندی بی‌نهایت در نظر هر شخص عاقل امر بی‌معنایی است، کوشش برای اینکه ترسیم ما چیزی بیش از یک مدل باشد به جایی ره نمی‌برد. اما فعلا قصد آن را نداریم که در مسئله گرانش بحث کنیم و این مسئله به عنوان مقدمه‌ای که فهم روش‌های استدلال مشابهی را در نظریه الکتریسیته آسان می‌سازد مورد استفاده قرار گرفت. بحث خود را از آزمایشی آغاز می‌کنیم که تعبیر مکانیکی آن دشواری‌های فراوانی برای ما ایجاد کرد. جریانی داشتیم در مداری به شکل دایره. در وسط مدار عقربه‌ای مغناطیسی قرار داشت. همین که الکتریسیته به جریان افتاد، نیروی جدید ظاهر شد که بر قطب مغناطیسی تأثیر می‌کرد و بر خط واصل سیم و قطب عمود بود. این نیرو در صورتی که معلول بار الکتریکی جاری شمرده می‌شد، مطابق آزمایش رولاند به سرعت بار بستگی داشت. این واقعیت‌های آزمایشی با نگرشی فلسفی که نیروها را در امتداد خط واصل میان ذرات و تنها تابع فاصله می‌دانست متناقض بود. بیان دقیق نیرویی که جریان بر قطب مغناطیسی وارد می‌کند کاملاً پیچیده و در واقع بسی پیچیده‌تر از رابطه مربوط به نیروهای گرانش است. مازالک سعی می‌کنیم که مانند مورد نیروهای گرانشی تصویری از کنش‌های جریان مجسم سازیم. سوال این است: جریان با چه نیرویی بر قطب مغناطیسی که در نقطه‌ای در نزدیکی آن قرار گرفته است تأثیر می‌کند؟ بیان این نیرو با الفاظ کار مشکلی است. حتی فرمول ریاضی آن نیز مفصل و نازیباست. بهتر آن است که آنچه را درباره این نیرو می‌دانیم با شکل یعنی با مدل فضایی خطوط نیرو نمایش دهیم. یک اشکال کار این است که هر قطب مغناطیسی همیشه با قطب دیگری همراه است که یک دو قطبی را به وجود می آورند. اما همیشه می توان عقربه مغناطیسی را به قدری بلند تصور کرد که فقط نیروهای وارد بر قطبی که نزدیک جریان است محسوس باشند. قطب دیگر به اندازه دور است که می توان از نیروی وارد بر آن چشم پوشید. برای اینکه ابهامی در کار نباشد، فرض می کنیم که قطب نزدیکتر به سیم قطب مثبت باشد. خصوصیات نیروی مؤثر بر قطب مثبت مغناطیس را می توان از روی شکل قبل خواند. نخست به پیکان‌هایی توجه کنید که نزدیک سیم دیده می‌شوند و امتداد جریان را از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتر نشان می‌دهند. خطوط دیگر همان خطوط نیروی متعلق به جریان هستند و همه بر صفحه‌ای قرار دارند. اگر این خطوط آنطور که باید رسم شوند، هم امتداد بردار نیرویی را که نماینده اثر جریان بر قطب مغناطیسی است نشان می‌دهند و هم از طول این بردار ما را مطلع می‌سازند. چنان که می‌دانیم نیرو بردار است و برای تعیین یک بردار لازم است که هم امتدادش را بدانیم و هم طول آن را. مسئله اصلی ما مسئله امتداد نیروی وارد بر قطب است. سوال ما این است: چگونه از روی شکل می‌توان امتداد نیرو را در هر نقطه فضا به دست آورد؟ قاعده خواندن امتداد نیرو از روی چنین مدلی با آسانی مثل سابق که خطوط نیرو مستقیم بودند نیست. در شکل بعدی فقط یک خط نیرو را کشیده ایم تا روش کار روشن‌تر شود. چنان که دیده می‌شود بردار نیرو بر امتداد مماس بر خط نیرو واقع است. پیکان بردار نیرو و پیکان‌های واقع بر خط نیرو در یک امتدادند. این همان امتدادی است که در آن نیرو بر قطب مغناطیسی واقع در این نقطه وارد می شود.
یک شکل خوب یا به تعبیر بهتر یک مدل خوب تا اندازه ما را از طول بردار نیرو در هر نقطه نیز مطلع می کند. هر جا که خطوط متراکم ترند، یعنی در نزدیکی سیم، بردار نیرو درازتر است و در نقاط دورتر که خطوط چگالی کمتری دارند، طول آن کوتاه‌تر خواهد بود. به این ترتیب خطوط نیرو یا به عبارت دیگر میدان امکان تعیین نیروهای وارد بر قطب مغناطیسی را در هر نقطه از فضا فراهم می‌آورد. فعلا این تنها چیزی است که زحمت ساختن میدان را توجیه می‌کند. اگر بدانیم میدان چه حقیقتی را آشکار می‌سازد، با علاقه بیشتری خطوط نیروی منسوب به جریان را بررسی خواهیم کرد. این خطوط دایره‌های گرداگرد سیم هستند و بر صفحه‌ای واقعاً که بر صفحه سیم انبوه است. چون نیرو را از روی شکل بخوانیم، بار دیگر به این نتیجه می‌رسیم که نیرو در امتدادی اثر می‌کند که بر خط واصل میان سیم و قطب عمود است، زیرا مماس بر دایره بر شعاع آن عمود است. تمام اطلاعات ما از نیروهای مؤثر را می‌توان با ساختن میدان خلاصه کرد. ما مفهوم میدان را میان جریان و قطب مغناطیسی وارد می‌کنیم تا نیروهای مؤثر را به طریق ساده‌ای نمایش دهیم. هر جریان با میدانی مغناطیسی همراه است، یعنی چون قطب مغناطیسی به نزدیکی سیمی که جریان از آن می‌گذرد آورده شود، نیروی بر آن تأثیر می‌کند. در اینجا یادآور می‌شویم که با استفاده از این خاصیت توانستند وسیله بسیار حساسی بسازند که وجود جریان را نشان دهد. همین که یاد گرفتیم خواص نیروهای مغناطیسی را از روی مدل میدانی یک جریان بخوانیم، همیشه می‌توانیم برای نشان دادن اثر نیروهای مغناطیسی در هر نقطه از فضا، میدان محیط بسیمی را که از آن جریان می‌گذرد رسم کنیم. مثال اول ما چیزی است که سولونوئید نام دارد و آن در واقع سیم پیچی است که در شکل نشان داده شده است. قصد ما آن است که از راه آزمایش همه اطلاعات ممکن را در خصوص میدان مغناطیسی جریانی که از یک سولونوئید می‌گذرد به دست آوریم و این اطلاعات را در ساختن میدان به کار بریم. نتیجه‌ای که از کار خود می‌گیریم شکلی است که ملاحظه می‌شود. خطوط میدان منحنی‌های بسته هستند و طوری سولونوئید را احاطه می‌کنند که مشخص کننده میدان مغناطیسی جریان باشد. میدان آهنربای میله‌ای را نیز میتوان به طریق شبیه میدان جریان نمایش داد. تصویر بعدی نمایش همین میدان است. خطوط نیرو از قطب مثبت متوجه به قطب منفی میباشد. بردار نیرو همیشه بر این خط نیرو مماس است و چون چگالی خطوط در قطبین بیشتر است، طول آن در این نقاط بیش از نقاط دیگر خواهد بود. بردار نیرو نماینده اثر آهنربا بر یک قطب مثبت مغناطیسی است. در این حالت چشمه میدان مغناطیسی جریان نیست، بلکه آهنربا می باشد. دو شکل اخیر را باید به دقت با یکدیگر مقایسه کرد. در شکل نخستین میدان مغناطیسی جریانی را داریم که از سولنوئیدی می گذرد. شکل دوم مربوط به میدان یک آهنربای میله است. اگر سولنوئید و آهنربا را فراموش کنیم و فقط به دو میدان نگاه کنیم، بلافاصله متوجه می‌شویم که هر دو دقیقاً ویژگی‌های واحدی دارند.
در هر دو حال جهت خطوط نیرو از یک سر سولنوئید یا آهنربا به سر دیگر آن است. این نخستین ثمره نمایش میدان است. اگر میدان این شباهت کامل را میان آهنربای میله‌ای و جریانی که از سولنوئید می‌گذرد آشکار نساخته بود، به دشواری می‌شد با آن پی برد.
اکنون میتوان مفهوم میدان را در معرض آزمونی دقیق‌تر نهاد. به زودی خواهیم دید که آیا میدان چیزی پیش از نمایش جدیدی از نیروهای موثر است یا نه. میتوان چنین استدلال کرد: فعلا فرض شود که میدان تمام آثاری را که از چشمه آن نشأت میگیرد به طور منحصر به فرد مشخص سازد. این فقط یک حدس است. معنی این فرض آن است که اگر یک سالن عید و یک آهنربای میله‌ای دارای میدان واحدی باشند، تمام آثار دیگر آنها نیز باید یکی باشد. باز معنی این فرض آن است که دو سالن عید که در آنها جریان الکتریکی جاری است، شبیه به دو آهنربای میله‌ای خواهند بود و نسبت به وضعی که با یکدیگر دارند، درست مانند دو آهنربای میله‌ای همدیگر را جذب یا دفع می‌کنند. و نیز معنی این فرض آن است که یک سالن عید و یک آهنربای میله‌ای مانند دو آهنربای میله‌ای یکدیگر را جذب یا دفع می‌کنند.
به طور خلاصه معنی این فرض آن است که تمام آثار سولونوئیدی که جریان از آن می‌گذرد با آهنربای میله‌ای متناسب با آن یکی است،
زیرا مسئول ایجاد این آثار میدان است و میدان در هر دو مورد دارای کیفیت واحدی می‌باشد.
آزمایش حدس ما را کاملا تایید می‌کند. هیچ می‌دانید که بدون مفهوم میدان پی بردن به این حقایق چه اندازه دشوار می بود؟ رابطه‌ای که نیروی مؤثر میان یک سیم حامل جریان و یک قطب مغناطیسی را بیان می‌کند بسیار پیچیده است. در حالت مربوط به دو سولنوئید باید به تجسس نیروهایی بپردازیم که از طریق آنها دو جریان بر یکدیگر تأثیر می‌کنند. ولی اگر این کار را به کمک مفهوم میدان انجام دهیم، با شباهتی که میان میدان سولنوئید و میدان آهنربای میله‌ای وجود دارد، بی‌درنگ به سرشت این آثار پی می‌بریم. اکنون حق داریم که میدان را چیزی بیش از آنچه در ابتدا تصور می‌رفت بدانیم. به نظر می‌رسد که برای توضیح پدیده‌ها تنها خواص میدان لازم باشد. تفاوت چشمه‌های میدان اهمیتی ندارد. اهمیت مفهوم میدان در این است که ما را به حقایق آزمایشی جدید رهنمون می‌شود. معلوم شد که میدان مفهومی است بسیار مفید. در آغاز چیزی بود که در فاصله میان چشمه میدان و عقبه مغناطیسی قرار می‌گرفت و نیروهای مؤثر را بیان می‌کرد. عاملی از جریان تصور می‌شد که آثار و کنش‌های جریان از طریق آن صورت می‌گرفت. ولی اکنون این عامل خود چون مترجم شده است که قوانین را به زبان ساده و روشن و قابل فهم ترجمه می‌کند. نخستین موفقیت میدان این فکر را القا می‌کند که شاید بهتر باشد تمام آثار و کنش‌های جریان‌ها و آهنرباها و بارهای الکتریکی را به طور غیر مستقیم، یعنی به کمک میدان مترجم مورد ملاحظه قرار دهیم. می توان میدان را چیزی شمرد که همیشه با جریان همراه است. یعنی حتی در موقعی که قطب مغناطیسی برای پی بردن با آن موجود نباشد، باز هم وجود دارد. حال این برگه جدید را به طور منطقی و منظم دنبال می کنیم. برای یک جسم رسانه باردار هم می توان میدان تصور کرد. درست مانند میدان گرانش یا میدان جریان یا میدان آهنربای میله‌ای. بار دیگر از ساده‌ترین مثال آغاز می‌کنیم. برای تعیین میدان گویی که بار مثبت دارد، باید پرسید چه نیروهایی بر جسم آزمایشی کوچکی که آن نیز بار مثبت دارد و به نزدیکی چشمه میدان یعنی گوی باردار آورده شده است وارد می‌آیند. این نکته که ما جسم آزمایشی را با بار مثبت انتخاب می‌کنیم و نه بار منفی، فقط مسئله است قراردادی و صرفاً جهت پیکان‌های خطوط نیرو را مشخص می‌کند. نظر به شباهتی که میان قانون نیوتن و قانون کولون وجود دارد، مدل این میدان شبیه مدل میدان گرانش است که در صفحه 117 نشان داده شده. تنها اختلاف بین این دو مدل آن است که جهت پیکان‌ها مخالف یکدیگر است، زیرا دو جرم یکدیگر را جذب می‌کنند، در صورتی که دوباره مثبت یکدیگر را می‌رانند. اما میدان گویی با بار منفی درست مانند میدان گرانش است، زیرا که در آن جسم آزمایشی مثبت به طرف چشمه میدان جذب می‌شود. اگر هر دو قطب مغناطیسی و الکتریکی در حال سکون باشند، هیچ اثر جاذبه یا دافعه‌ای بین آنها مشهود نمی‌گردد. بیان این واقعیت به زبان میدان چنین است: میدان الکتریکی ساکن یا الکتروستاتیک تأثیری در میدان مغناطیسی ساکن ندارد و بالعکس. مقصود از اصطلاح میدان ساکن یا استاتیک میدانی است که با مرور زمان تغییر نمی‌کند. بارهای الکتریکی و آهنرباها در صورتی که نیروهای خارجی در آنها تأثیر نکنند، برای همیشه در کنار یکدیگر به حال سکون باقی خواهند ماند.
میدانهای گرانشی، الکتریکی و مغناطیسی ساکن سرشت‌های متفاوتی دارند. با یکدیگر نمی‌آمیزند
و هر کدام بدون توجه به دیگران تشخص خود را حفظ می‌کنند. دوباره به گوی الکتریکی برمی‌گردیم که تاکنون آن را ساکن فرض کرده بودیم. فرض می‌کنیم که در اثر نیروی خارجی شروع به حرکت کند. گوی باردار در حال حرکت است. این جمله به زبان میدان چنین معنی می‌دهد: میدان بار الکتریکی با زمان تغییر می‌کند. از طرف دیگر حرکت بار الکتریکی چنان که در آزمایش رولاند دیدیم معادل با جریان است. به این ترتیب رشته منطقی زیر نتیجه می شود. این رشته منطقی نموداری است که حرکت بار الکتریکی را منشأ تغییر میدان الکتریکی نشان می دهد و به جهت دیگر جریان را سبب می شود. به جریان هم به نوبه خود میدان مغناطیسی وابسته با آن را ایجاد می کند. بنابراین نتیجه می گیریم تغییر میدان الکتریکی که از حرکت یک بار نتیجه می شود همیشه با میدانی مغناطیسی همراه است. این نتیجه متکی بر آزمایش اورشتر می باشد، ولی میزان شمول آن بیشتر است و در آن تشخیص داده شده است که رابطه یک میدان الکتریکی متغیر در زمان با یک میدان مغناطیسی از نظر بحث‌های بعدی کمال ضرورت را دارد. مادام که باری در حالت سکون است، فقط میدان الکتریکی ساکن وجود دارد. به محض اینکه بار الکتریکی به حرکت آغاز کند، میدان مغناطیسی آشکار می‌شود. از این بیشتر هم می‌توان گفت. هر چه بار بزرگتر و حرکت آن سریع‌تر باشد، میدان مغناطیسی حاصل از حرکت بار شدیدتر و نیرومندتر خواهد بود. این نیز نتیجه از آزمایش رولاند است. یک بار دیگر با استفاده از زبان میدان میتوان چنین گفت: هر چه میدان الکتریکی تندتر تغییر کند، میدان مغناطیسی مربوط به آن نیرومندتر خواهد بود. ما سعی کرده ایم حقایقی را که میشناختیم از زبان شارها که بر طبق نگرش مکانیکی قدیمی وضع شده بود به زبان جدید میدان ترجمه کنیم. بعدها خواهیم دید که زبان جدید تا چه اندازه روشن و آموزنده و جامع است. درکن نظریه میدان. تغییر هر میدان الکتریکی همراه با ایجاد میدانی مغناطیسی است. اگر جای دو کلمه مغناطیسی و الکتریکی را با یکدیگر معاوضه کنیم، جمله بالا به این صورت در می آید: تغییر هر میدان مغناطیسی همراه با ایجاد میدان الکتریکی است. فکر تدوین این مسئله را استعمال زبان میدان به ما القا می کند. ولی تنها آزمایش می تواند صحت و سقم این گفته را معین سازد. اندکی بیش از 100 سال پیش فارادی با آزمایشی دست زد که به کشف بزرگ جریان‌های القایی انجامید. تکرار این آزمایش بسیار ساده است. یک سولنوئید یا مدار الکتریکی دیگر، یک آهنربای میله‌ای و یکی از انواع متعدد اسباب‌هایی که وجود جریان الکتریکی را ردیابی می‌کنند برای این کار کافی است. در آغاز آهنربای میله‌ای را نزدیک سولنوئیدی که مدار بسته‌ای را تشکیل می‌دهد به حال سکون قرار می‌دهیم. هیچ جریانی از سیم نمی‌گذرد، زیرا چشمه‌ای وجود ندارد. فقط میدان مغناطیسی ساکن آهنربای میله‌ای وجود دارد که با زمان تغییر نمی‌کند. حال به سرعت مکان آهنربا را با دور کردن آن از سولنوئید یا با نزدیک ساختن آن به سولنوئید تغییر می‌دهیم. در سولنوئید جریانی ظاهر می‌شود که مدت زمان کوتاهی دوام می‌آورد و سپس از بین می‌رود. هر وقت که وضعیت آهنربا تغییر کند، مجدداً جریانی ظاهر می‌شود که آن را می‌توان با اسبابی که به اندازه کافی حساس باشد ردیابی کرد. ولی معنی جریان از دیدگاه نظریه میدان آن است که میدانی الکتریکی وجود دارد که سبب جاری شدن شارع الکتریکی در سیم می شود. موقعی که آهنربا به حال سکون درآید، جریان و بنابر آن میدان الکتریکی نابود می گردد. یک لحظه تصور کنید که از زبان میدان اطلاعی نداریم و می خواهیم نتایج این آزمایش را به طور کمی و کیفی به زبان مفاهیم مکانیکی قدیمی شرح دهیم. آزمایش ما نشان می دهد که از حرکت یک دو قطبی مغناطیسی نیروی جدیدی خلق می شود که شارع الکتریکی را در سیم به حرکت در می آورد. سوال بعدی این است که آیا این نیرو به چه چیز بستگی دارد؟ پاسخ دادن به این سوال بسیار دشوار است. بایستی بستگی این نیرو را به سرعت حرکت آهنربا، به شکل آن و نیز به شکل مدار مورد تحقیق قرار داد. علاوه اگر این آزمایش با زبان کهنه تفسیر شود، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که اگر به جای آهنربای میله‌ای مدار الکتریکی دیگری را به حرکت درآوریم، باز هم جریانی القا می‌شود. چون به زبان میدان سخن بگوییم و به این اصل که کنش را میدان تعیین می‌کند اعتماد کنیم، مسئله صورت دیگری پیدا می‌کند. بلافاصله دیده می‌شود که سولنوئیدی که جریانی از آن می‌گذرد به خوبی می‌تواند کار آهنربای میله‌ای را انجام دهد. شکل زیر دو سولنوئید را نشان می‌دهد که در یکی از آنها که کوچکتر است جریانی عبور می‌کند و در دیگری که بزرگتر است جریان القایی را می توان مشاهده کرد. چون سولنوئید کوچک را جابجا کنیم، همان گونه که قبلا آهنربای میله‌ای را حرکت می دادیم، در سولنوئید بزرگتر جریان القایی تولید می شود. به علاوه می توان به جای حرکت دادن سولنوئید کوچک با قطع و وصل جریان، یعنی قطع و وصل مدار، میدان مغناطیسی را ایجاد کرد و از بین برد. بار دیگر آزمایش حقایقی را که نظریه میدان پیش بینی کرده است تایید می کند. اینک به مثال ساده تری می پردازیم. سیم بسته ای داریم که به هیچ چشمه جریانی متصل نیست. در نزدیکی آن میدان مغناطیسی وجود دارد. کاری به این نداریم که چشمه این میدان مغناطیسی مدار دیگری است که جریانی از آن می گذرد یا آهنربایی میله است. در شکل یک مدار بسته و خطوط نیروی مغناطیسی دیده می شود. بیان کمی و کیفی پدیده القایی به زبان میدان بسیار آسان است. چنان که در شکل دیده می شود، برخی از خطوط نیرو از سطحی که با سیم محدود شده است می گذارن. باید خطوط نیرویی را در نظر بگیریم که قسمتی از صفحه را که سیم حد آن است قطع می کنند.
تا زمانی که میدان تغییر نکند، هر اندازه هم که قوی باشد، جریانی در سیم مشاهده نخواهد شد.
ولی به محض آنکه عده خطوطی که از سطح محدود به سیم می گذارن تغییر کند، جریانی در آن به وجود می آید. سبب تولید این جریان همان تغییر شماره خطوطی است که از این سطح عبور می‌کند. ولی علت این تغییر مطرح نیست. تغییر شماره خطوط تنها مفهومی است که در توضیح کمی و کیفی جریان القایی اساسی می‌باشد. معنی تغییر تعداد خطوط نیرو این است که چگالی خطوط تغییر می‌کند و این نیز خود به معنی تغییر شدت میدان است. به این ترتیب رشته استدلال ما چنین می‌شود: پیدایش میدان الکتریکی ناشی از حرکت بار الکتریکی است و حرکت بار الکتریکی ناشی از جریان القایی و جریان القایی ناشی از تغییر میدان مغناطیسی.
بنابراین هر میدان مغناطیسی متغیر همراه با میدانی الکتریکی است.
اکنون ما دو رکن بسیار مهم نظریه میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی را به دست آوردیم. رکن اول ارتباط میدان الکتریکی متغیر و میدان مغناطیسی است. این ارتباط بر پایه آزمایش اورشتد در مورد انحراف عقبه مغناطیسی بنا شده و نتیجه آن این است: هر میدان الکتریکی متغیر همراه با میدانی مغناطیسی است. رکن دوم رابطه میان میدان مغناطیسی متغیر با جریان القایی است و از آزمایش فارادی نتیجه می شود. این دو رکن شالوده یک تبیین کمی را تشکیل می دهند. در اینجا نیز میدان الکتریکی که همراه با میدان مغناطیسی متغیر است به صورت چیزی واقعی جلوه‌گر می‌شود. قبلاً ناچار بودیم که وجود میدان مغناطیسی یک جریان را بدون آنکه قطبی در کار باشد تصور کنیم. اکنون نیز باید به طریق مشابهی مدعی شویم که میدان الکتریکی بر فرض آنکه سیمی هم نباشد که جریان القایی را نشان دهد وجود دارد. اگر حقیقت را بخواهید، این ساختمان دو ستونی را ممکن است بر یک ستون متکی ساخت و آن رکن نیست که بر آزمایش اورشتد بنا می‌شود. نتیجه آزمایش فارادی را می توان با ملاحظه قانون بقای انرژی از این آزمایش نتیجه گرفت. ما از آن جهت ساختمانی دو ستونی را به کار گرفتیم که گفتارمان روشن‌تر و به صرفه مرغوم‌تر باشد. لازم است در اینجا از یک نتیجه دیگر نظریه میدان هم سخن گفته شود. مداری داریم که جریانی از آن عبور می‌کند و فرضاً یک باتری ولتا چشمه این جریان است. اتصال سیم و چشمه جریان به طور ناگهانی قطع می‌شود. و دیگریست که دیگر جریان وجود نخواهد داشت. ولی در فاصله زمانی کوتاهی که قطع جریان اتفاق می‌افتد، رویداد پیچیده‌ای صورت می‌پذیرد که می‌شود آن را با نظریه میدان پیش‌بینی کرد.